همچنان از رادیو معارف و از همسایگی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. همونطور که شنیدین، آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول به چند نمونه از مناظرات امام رضا علیه السلام اشاره کردند. دوستان، ترجمه ی آثار علمی بیگانگان از زمان امویان شروع شد و در عصر عباسیان، به ویژه در زمان هارون و مأمون که وسعت کشور اسلامی به بالاترین حد در طول تاریخ رسیده بود، به اوج خودش رسید. در این هنگام مأمون نامه‌ای به پادشاه روم نوشت و مجموعه‌ای از علوم قدیم و آثار ارسطو را درخواست کرد. به دنبال نهضت ترجمه، وجود افرادی متعصب و سرسخت از مذاهب دیگه مانند زردشتی، صابئی، نستوری، برهمنهای هند و رومیان در میان مترجمان نگران کننده بود و فرصتی برای نشر افکار مسموم در میان جوانان و افراد ساده دل ایجاد می کرد و از طرف دیگه محتوای خود این کتب هم می تونست شبهاتی به وجود بیاره. امام رضا علیه السلام با آگاهی از این خطر و با حضور فعال در بحث‌های علمی که مأمون برگزار کرد و به مناظره مشهور شد، سعی کردند جلوی هر گونه انحراف احتمالی رو بگیرن و برتری اهل بیت علیهم السلام رو نشون بدن. این مناظرات رو شیخ صدوق در عیون و اخبار رضا و علامه مجلسی در جلد 49 بهارالانوار و استاد عزیز الله عطاردی در کتاب مسند امام رضا علیه السلام جلد دوم آوردند.
گدایی درت از خلق بی نیازم کرد، که در سؤال کسی جز تو را صدا نزنم. هزار بار شدم غافل از تو، دیدم باز فزونی کرمت سوی این حرم کشدم. ز کثرت کرمت ای کریم اهل البیت، خجالتی که کشیدم هماره می کشدم. بهای یک سمن بغض هم ندارم لیک، به لطف خیش امام رؤوف می خردم.
ای مولا علی علی موسی رضا.
عزیزان شنونده، در این لحظه دومین قسمت از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی تقدیمتون میشه. استاد در این بخش درباره اهداف مأمون از دعوت امام رضا علیه السلام به مناظرات توضیحاتی میدن. لطفاً بشنوید.
اولین بحث این است که هدف مأمون از دعوت امام رضا علیه السلام در این جلسات چه بوده. هر دیدی نباید کرد که مأمون در این دعوت در پی تجلیل از امام رضا نبوده، حالا در پی اهداف خودش بوده. یک هدفش ناشیانه این بوده که به پندار خودش مقام امام رو در انظار مردم، مخصوصاً ایرانیان که سخت به اهل بیت عصمت علاقه داشتند، پایین بیاره، به گمان این که امام تنها به مسائل ساده قرآن و حدیث آشناست و از فنون علم و استدلال بی بهره است. او در حقیقت میخواست که این تصور عموم مردم رو که اهل بیت علمشون علم ویژه است، علم لدنیست، این تصور رو بشکنه. اندیشمندان سطح بالای هر فرقه رو در مقابل امام قرار میداد تا بدین وسیله جایگاه امام علیه السلام رو کم کنه. اما القضا سرکنکبین صفرا فزود، هیچ کس با اون حضرت روبرو نشد جز آن که به فضل حضرت اقرار کرده و به حجتی که از طرف امام علیه او اقامه می شد ملتزم گردید. من در اینجا یک نمونه از اعتراف خود مأمون رو محضرتون عرض می کنم. مأمون به سلیمان مروزی که عالم مشهور علم کلام در خطه خراسان بوده، او را خواست و به او گفت که پسر عموم علی ابن موسی رضا از حجاز پیش من آمده و او علم کلام و دانشمندان این علم و دوست داره، اگر مایلی روز ترویه روز هشتم ماه ذی‌الحجه که اجتماع گروه بیشتری از علما هست بیایی و با او مناظره و بحث کنی. سلیمان ابن حفص مروزی که خیلی به علم و دانشش مغرور بود به مأمون گفت ای امیر مؤمنان، من دوست ندارم از مثل او در مجلس تو در حضور جماعتی از بنی هاشم سؤال کنم، مبادا از عهده بر نیاد و مقامش پایین بیاد. من نمیتونم سخن رو با امثال او زیاد تعقیب کنم. دقت کنید، مأمون هم گفت من در پی همین هستم که راه رو بر او ببندی، زمینش بزنی و به همین دلیل سراغ تو آمدم که تو را از جهت علمی بالا میدانم و میدانم میتونی زمینش بزنی. ببینید چه هدفی رو داره دنبال میکنه. سلیمان گفت اکنون که چنین است عیبی نداره، در مجلسی از من و او دعوت کن و در این صورت مذمتی بر من نیست. خب این مناظره صورت گرفت. امام در این مجلس سلیمان را سخت در تنگنا قرار داد و تمام راه‌های جواب رو بر او بست، به حدی که ضعف و ناتوانی سلیمان آشکار شد. این تنها یک نمونه بود.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی، برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
هدف دیگری هم که در این راستا هست این که فرضاً اگر امام رضا علیه السلام برجسته هم شد، چنین وانمود کند که امام علیه السلام مرجع علمی است، کاری با مسائل سیاسی ندارد، بنابراین خطری برای حاکمیتش نیست. انگیزه دیگری هم که باز در راستای همین هست این که مأمون خودش آدم بیفضلی نبود، تمایل داشت به عنوان یک زمامدار عالم در جامعه معرفی بشه و عشق او را به علم و دانش آن هم در محیط ایران، خصوصا در محیط اسلام آن روز همگان باور کنند. این یک امتیاز برای حکومت او باشه و از این طریق به تعبیر امروزی های پهن مثبت برای خودش باشه، آنچه مطرح خودش بیاد بالا. و بعدش هم نمی آمد که در مسائل مختلف علمی مردم رو سرگرم کنه تا از مسائل اصلی که مسئله خلافت و امامت هست مردم فکر نکنن در حول این مسائل. به هر حال این مناظره ها که امام رضا را دعوت می کرد قطعا قربتاً الالله نبوده، بلکه اهداف سیاسی خودش رو دنبال می کرده. بحث دوم در این عرصه این است که حضرت امام رضا علیه السلام در این مجالس کاری کرد، از این فرصت بهره ای برد که در تاریخ زندگی ائمه پس از پایان خلافت اهل بیت در سال 40 هجری تا آن روز و تا آخر دوران خلافت بی نظیر بوده و آن برملا کردن داعیه امامت شیعی در سطح عظیم جهان اسلام و دریدن پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان هاست. امام علیه السلام از تریبون خلافت که در اختیار حضرت قرار گرفته بود مطالبی رو القا کرد که در 150 سال قاچاق بوده، جز در خفا و با تقیه و با خصیصین و یاران نزدیک نمیشد بگی. امام رضا علیه السلام این رو به صورت علنی با صدای بلند گفت و با استفاده از امکانات اون روز که در اختیار حکومت و مسئولین بالای حکومت بوده اون رو به گوش همگان رساند. قوی ترین استدلال ها رو در باب امامت مطرح کرد که انشاءالله در برنامه های بعد بخشی از این استدلال ها رو مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لآل محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب.
همراهان صمیمی، سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو درباره اهداف مأمون از دعوت امام رضا علیه السلام به مناظرات شنیدید. لطفاً همچنان در کنار ما باشید با ادامه برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف.
درسی از مکتب امام رضا علیه السلام. حجت الاسلام و المسلمین علی رضا پناهیان.
امامت یعنی قدرت، امامت یعنی سیاست. امامهای ما رو کشتن یکی پس از دیگری، پنهانی و پیدا، به دلیل اینکه اصلا امام یه ساختاری، یه ویژگی هایی داره که قدرت تولید میکنه، دوستش میدارن مردم و این مایه قدرت میشه. امامت یعنی قدرت اقتصادی، امامت یعنی قدرت سیاسی. امام حرکت میکنه سیاسیه، سکوت میکنه سیاسیه. امام رضا که نمیتونن خودشونو از امامت جدا کنن. و امام یعنی کسی که قدرتمند میشود، یا او را به خاطر اینکه قدرتمند نشود میکشن، به شهادت میرسانن و وارد معادله های سیاسی میشود. هیچ کاری نکند سیاسی است. وقتی میگی امام قریب، این قربت که عشیره‌ای و خانوادگی که نیست، که قربت سیاسی است. وقتی میگی امام رؤوف است، این رأفت امام رضا. این وقتی میگی امام محبوب است، محبوب دلهاست، این محبوبیت امام رضا. اینا همه قدرت آفرینه. خمس باید بدی به امام. از نظر اقتصادی امامت قدرت داره و بعد این قدرت اقتصادی امام تبدیل میشه به قدرت سیاسی. سیاسی ترین خانه ای که روی زمین هست خانه امام رضا علیه السلامه. امام رضا در زمان حیاتش هم همین قدرت رو داشت. به مأمون فرمود مأمون تو با ولیعهد کردن من فکر نکن به من قدرتی دادی. من خودم بر مرکبی می نشستم در مدینه، بر سر مرکب یه قطعه کاغذ دستور می نوشتم در شرق و غرب عالم اسلام اطاعت می شد. من نفوذ اجتماعی خیلی بالایی داشتم. تو نفوذ به من ندادی، اعتبار به من ندادی، خواستی از اعتبار من استفاده کنی.
شما بهار رحمتی، جاتون روی چشمای ماست. این همه موج عاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته. مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته. مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. امام رضا.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، حسین و حسن این آل ابا.
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی.
رمضان ای ماه نور و پاکی، ای بوستان خرم و صفا و خلوص، مقدمت را گرامی می‌داریم که تو قصیده بلند فضیلتی، تو دشت وسیع رحمتی، تو اقیانوس فراخ نعمتی. رمضان اکنون تو با همه زیبایی هایت به سراغ ما آمده ای، اکنون تو با همه توان و توشعت به یاری من آمدی، تا دستمان بگیری و از گرداب گناه و نافرمانی ها رهایمان کنی. اکنون تو آمده ای تا ریسمان زخیم قفلت و عصیانی را که به دور خیش پیچیده ایم بگسلی و در فضای پاک و مطبوع توبه و استغفار به تفرجمان گماری.
ماه مهمونی خدا،
همگی به مهمانی ماه رمضان دعوتید. مسابقه خانوادگی مهمانی. برای شرکت در مسابقه نام، نام خانوادگی، سن و تحصیلات خود را همراه با عبارت مهمانی
به شماره پیامک 30553 ارسال و همراه با اعضای خانواده
در مسابقه مهمانی شرکت کنید.
مسابقه خانوادگی مهمانی
هر روز در ماه مبارک رمضان ساعت 17 موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف.
پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
إذا سألك عبادي عني، أي مردم اومدن حبيب من درباره من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
اینی قریب، نزدیک تو هستم. صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب دارتم
من نزدیکم به همه موجودات، عجیب دعوت دار. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
عجیب دعوتم
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء من عطاء ونعمة وأيادي.
وعبادي وانيسي وعدتي ومرادي.
شکر لله که امسال هم توفیق پیدا کردیم ماه مبارک رمضان رو درک کنیم و مرهون و مدیون این همه خوبی و برکت این ماه خوب خدا باشیم. از شما ممنونم به دلیل همراهی خوب و صمیمانه‌تون با شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه کلام ناب و مروری خواهیم داشت به کلام ناب شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و رأس ساعت 21 همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف خدمتون خواهند رسید و شما عزیزان رو در جریان اخبار معارفی 21 قرار خواهند داد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
انقلاب اسلامی ملت ما دستاوردهایی داشت که مهمترین آنها را در شعار دیرینمان بیان می کردیم: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. پیش از این که نوبت برسه که بگیم جمهوری اسلامی، در اون موقع می گفتیم حکومت اسلامی. بعد که شکلش مشخص شد شعار رو تبدیل کردیم به جمهوری اسلامی. این که میگم بعد، نه بعد از پیروزی، در همون ماهای آخر قبل از پیروزی. استقلال، آزادی و حکومت اسلامی، اینها آرمانهای ملت انقلابی ما بودند و هستند و خواهند بود. ما به برکت ده ها سال مبارزه و به صورت خونبهای ده ها هزار شهید و مصدوم انقلاب و رنج های گوناگون که در این راه کشیده شده، هم استقلال را به دست آوردیم، هم آزادی را و هم جمهوری اسلامی را. امروز در دنیا کمتر کشوری هست که از نظر استقلال در پایه ایران باشد. ما این مطلب رو در برخورد با مسائل سیاسی جهانی همه روز خودمون حس میکنیم و این ملت و این کشور و این مسئولان تنها به معیارها و ارزشهایی می اندیشند و بها می دن که معیارها و ارزشهای دینشون، آیینشون، انقلابشونه. این مسئله ایست که در جو اداره کشور مسئولهایی که در معرض این تماسها و برخوردها هستند دائما می یابند خودشون. امروز شما ملت قهرمان قلبتون آرام باشه که هیچ قدرت و ابرقدرتی به مخیلشم خطور نمی کند که می تواند با مسئولان جمهوری اسلامی ایران با زبان تهدید و قدرت حرف بزنه. هم چیزی نیست. اگرم گاهی دست از پا خطا کنند، از این کارها بکنن و تیلشون هنوز یاد هندوستان بکنه، با جوابهای قاطع و متین و منطقی روبرو میشن که دیگر هوس تکرار این تجربه ها را نکنن.
همیشه آشنا